تا پاسخ این سوال رو در مورد اقدامات خودشون در واقع به عرض ملت ایران، ملت شریف ایران برسونن.
یعنی ملاحظاتی هست برای عنوان اقدامات آقای دکتر؟
عرض میکنم چون قرارگاه پدافندی سازمان پدافندی غیر عامل،
بله،
برای اجرای وظیفه پدافند زیستی قرارگاه تشکیل داده. یه قرارگاه پدافند زیستی کشوری که در تهران در واقع هست و به اضافه 30 خورده استان که داریم، هر کدوم پدافند زیستی استان دارند که استاندار فرمانده قرارگاه هست و فرمانده سپاه استان جانشین در واقع ایشون هستش،
بله،
و به اضافه سازمان ها و مدیران کل وزارتخونه هایی که در بحث پدافند زیستی نقش دارن عضو هستن.
از جمله مشخصا چه اقدامی انجام میشه در خصوص کرونا در استان ها و در مرکز؟
بله، عرض کنم که قرارگاه زیستی وظیفه داره که اول پایش بکنه نقاطی که مثلا این عامل نفوذ کرده و حضور داره، از طریق سنجش و کشف و در واقع شناخ میگن این آزمایشاتی که انجام داده مثل پی سی آر و موارد دیگه، نقاط کانونی و مراکزی که آلوده هستن، افرادی که آلوده هستن، اینها با شناسایی بشن. پس از شناسایی
خب اینا رو که وزارت بهداشت انجام میده آقای دکتر،
سازمان پدافند قرارگاه پدافند زیستی هماهنگ کننده است که درسته اینا به وسیله وزارت بهداشت انجام میشه،
بله،
ولی خود وزارت ببینید که این به اصطلاح بحث مقابله با این پاندمی فقط یک نهاد، یک مجموعه نمیتونه موفق باشه،
بله،
سازمان های مختلف باید درگیر باشن تو این قضیه. مثلا فرضاً سازمان بهداشت هستش، بعد وزارت جهاد کشاورزی هستش،
پدافند غیر عامل کشور هم یک بود اثرگذار،
بله، هماهنگ کننده در واقع طبق وظایفی که براشون ابلاغ شده هماهنگ کننده این فعالیت ها هستن و حتما نیروهای انتظامی و نیروهای نظامی در کنترل پاندمی ها وظیفه بسیار معینی دارن. الان شما کشور چین رو در نظر بگیرین، خوب کنترل کردن. علتش این هستش که نیروهای نظامی اونها با روش‌های در واقع کنترل دقیق و منظم،
بله،
حساب شده تونستن به صورت کشور خودشون رو با کمترین آسیب در واقع با اون جمعیت زیاد نشون بدن. علی ای حال وظیفه سازمان پدافند غیر عامل در حوزه پدافند زیستی از طریق قرارگاه های پدافند زیستی اعمال میشه. قرارگاه های پدافند زیستی هم عرض کردم که رئیسش استاندار هست، سپاه استان، فرمانده سپاه استان هست و به اضافه دستگاه اجرایی که تو این قضیه در واقع نقش دارن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سید جعفر موسوی، کارشناس محترم پدافند زیستی. شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو و موضوع برنامه امشب ما در خصوص کارکردها، دستاوردها و اقدامات سازمان پدافند غیر عامل کشور هست در ابعاد زیستی و ابعاد سایبری با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر سید جعفر موسوی، کارشناس محترم پدافند زیستی، و جناب آقای دکتر هادی کریمی نیسیانی، معاون فنی محترم قرارگاه پدافند سایبری کشور. آقای دکتر کریمی، فناوری های نوین مثل اینترنت اشیا، بلاکچین و غیره، با توجه به توسعه علم، با توجه به گسترش تصاعدی و رشد روزافزون و بهتر بگم ثانیه‌ای دانش، الان ما شاهد پدیده‌های نوظهور علمی هستیم. همونطور که اشاره کردم اینترنت اشیا، بلاکچین و خیلی از پدیده‌های دیگر، چه مزایا و معایبی رو برای کشور داره؟ شما از زاویه سایبری این موضوع رو بفرمایید، خدمتتون هستیم.
خب همون که احتضار دارید، دنیا و در واقع شرکت‌های فناوری که تو این تو حوزه در واقع فناوری نوین کار می‌کنند هر روزه یک سری از دستاوردهای جدیدی رو نشون میدن.
بله.
ما تو این چند این ساله اخیر به تناوب دیدیم که فناوری‌های بسیار جدید و پیچیده‌ای مثل فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی، کریپتوکارنسی یا رمز ارز دیجیتال و فناوری‌های مختلفی که بله. از ترکیب و همگرایی فناوری قدیم هستش داره به وجود میاد. خب در نگاه اول این فناوری و فناوری بسیار خوبی هستن. اگه بخوایم که در واقع یک دید کامل داشته باشیم، این فناوری و فناوری هستن که زندگی انسان رو ساده میکنن. حالا من میتونم به در واقع با جزئیات میتونم توضیح بدم هر کدوم از این فناوری ها که چه اقداماتی من انجام میدن. اما خب یه دید جامع اگه بخوایم داشته باشیم، ما میبینیم که این گونه فناوری ها درسته که زندگی آسون میکنه، مثلا تو حوزه اینترنت اشیا، مثلا تو حوزه اسمارت سیتی یا در واقع شهرهای هوشمند.
بله.
خب ما با پدیده های بسیار جالبی مواجه هستیم که کاملا زندگی رو آسان میکنند، مدیریت شهری رو آسان میکنند، بهره‌وری انرژی رو بالا میبرد. اما خب در کنار همه اینها یک سری تهدیداتی رو هم در واقع متوجه زیرساخت‌ها و متوجه خود مردم خواهد کرد. من بخوام چند نمونه رو خدمتتون اشاره بکنم. بفهمید. مثلا تو حوزه اینترنت اشیا، مثلا تو حوزه IoT یا خیلی بخوام در واقع با جزئیات و علمی تر صحبت کنیم، اصطلاحا بهش میگن IoT یا در واقع اینترنت همه چیز، اینترنت اف اوریثینگ. و شقوق مختلفش، کاربردهای مختلفش. مثلا چند تا از این کاربردها خدمتتون عرض بکنم. ببین مثلا اینترنت کاربرد، اینترنت اشیا تو حوزه پزشکی بهش میگن IoMT که در واقع یک انسانی که در واقع مثلا قلبش رو عمل کرده، یک سری سنسورهای داخل قلبش میذارن که اگه مثلا آریتمی داشت به راحتی به اون مرکز پزشکی اطلاع میده و در واقع از طریق اون ساعت هوشمندش یا در واقع اون تلفن هوشمندش بهش میگن که مثلا فلان دارو بخور، فلان ساعت مثلا مراجعه کن، یا مثلا کاملا رفتاره انومالی اون فرد رو در واقع شناسایی میکنن. یا مثلا تو حوزه های عرضم به حضورتون شهری که مثلا من عرض کردم، مثلا میشه تو حوزه در واقع شهر هوشمند، تو حوزه در واقع نظامی، تو حوزه مختلف اینترنت اشیا اومده و خودشو نشون داده. خب ما وقتی که راجع به اینترنت اشیا صحبت میکنیم، بایستی بدونیم که وقتی که یک تجهیزی رو ما از دور میتونیم کنترل بکنیم، مثلا نیا کنید خیلی از جاهایی که در اینترنت اشیا استفاده میکنن، دوربین های مثلا سطح شهر یا مثلا اون چراغ های راهنمای رانندگی یا سطل زباله، بستگی به نوع در واقع بکارگیری شهر هوشمند داره، اینا از یک مرکز راه دوری کنترل میشن.
بله.
خب وقتی که یکی بتونه از راه دور اینو کنترل بکنه، یه شخص ثالثی هم ممکنه بتونه بیاد این سنسورها رو کنترل بکنه. در واقع کنترل گریز میشن. بله. در واقع همونطور که من به عنوان مسئول این در واقع زیر ساخت میتونم اینو کنترل بکنم، اگه خوب اینو امنش نکنم، خب یک پلتفرم درست حسابی استفاده نکنم، یک آدم متخاصم هم میتونه در واقع اینها رو کنترل بکنه و اونها رو در واقع اصطلاحاً بهش میگن باتنت ها، یک شبکه باتنتی رو تشکیل میده و میتونه در واقع هر کاری انجام بده، از هک خود همون سیستم یا بدتر از خود همون سیستم ها حمله بکنه به یک در واقع زیر ساخت و یک سیستم دیگه.
بله.
پس یکی موضوع بسیار مهم تو حوزه اینترنت اشیا بس در واقع کنترل گوریزیش هستش، رصد گوریزیش هستش. هر چیزی که در واقع هوشمند میشود و در واقع از راه دور ما میتونیم کنترلش بکنیم، طبیعی هستش که افراد دیگه هم میتونن در واقع اون کنترل رو اگه ما مکانیزمای امنیتی انجام ندیم داشته باشه. پس تو حوزه اینترنت اشیا هوشمند سازی، حالا من میگم اینترنت اشیا، بحثم بیشتر روی اسمارتنس یا هوشمندی هستش که در واقع اول باید این هوشمندی رو تعریف کنیم که الان در واقع جایش نیستش. پس یک موضوع بسیار مهم تو حوزه اینترنت اشیا بحث امنیت و پدافندش هستش. ما الان داریم میبینیم که دنیا میره به سمت در واقع اینداستریال 4 یا نسل چهارم صنعت.
بله.
یا به قول ژاپنیا سوسایتی 5، جامعه پنجم، که در واقع ما بیایم یک همگرایی انجام بدیم بین کلیه زیرساخت‌ها. بله. که در واقع کل زیرساخت‌های صنعتی کاملا از طریق اینترنت اشیا و از طریق در واقع هوشمندی کنترل میشن، یا فناوری دیگه مثل حوزه بلاکچین یا زنجیره بلوکی که ما امروز خیلی صداشو میشنویم، خیلی ها دارن در واقع استفاده میکنن از فناوری زنجیره بلوکی. خب وقتی ببینیم اون پشت زنجیره بلوکی رو ببینیم، چون یه موضوعی هستش که اینکه آیا زنجیره بلوکی انقلاب است، یعنی انقلاب فناوری است یا تکامل فناوری.
باید که یک تعریف از بلاکچین می‌فهمید.
همین رو خواستم عرض کنم خدمتتون. بلاکچین در واقع یک سری از زنجیره‌های بلوکی هستن. بله. که سه تا قابلیت عمده و سه تا کارکرد قدیمی که ما داشتیم و الان داره یکی می‌کنه.
بله.
یک، رمزنگاری نامتقارن. دو، استفاده از یک سری اپلیکیشن ها. و سه، یک مکانیزمی دارن اینا تحت عنوان در واقع حالا بهش میگن در واقع سازوکار هشینگ یا هش کردن اطلاعات و اینها، که در واقع اونجا ما دیگه تو فناوری بلاکچین ما با یک سامانه و یک سیستم متمرکز روبرو نیستیم، کاملا اصطلاح دیسنترالایز یا غیر متمرکز هستش.
بله.
یعنی هیچ کسی صاحب تمام بلاکچین نیست و همه از تمام اون زنجیره اطلاع دارن. البته این تعریف زنجیره بلوکی عمومیه.
بله.
ما چند تا زنجیره بلوکی داریم. یک زنجیره بلوکی، حالا چون یه خود بس تخصصی شد من عذر میخوام، زنجیره بلوکی عمومی هستش، در واقع انحصاری هستش، نیمه انحصاری هستش، حالا این تعریف مختلفی داره، دنیا داره استفاده میشه ازش. اما چیزی که خیلی مهم هستش تو حوزه زنجیره بلوکی، یکی از کارکردهای زنجیره بلوکی استفاده از کریپتوکارنسی ها یا رمز ارزهای دیجیتال هستش که ما خیلی امروز میشنویم، مثلا بیت کوین و اتریوم و در واقع این شروق مختلفی که از کریپتوکارنسی ها هستش. من فقط چند تا از تهدیداتش خدمتتون عرض بکنم و بنه که چون مخاطب ما در واقع قشر فریخته هستن و مردمی که ممکن سرمایه گذاری بخوام بکنن، میگم مثلا تو حوزه خود بیت کوین، حالا من کاری به ماینش ندارم که چقدر طول میکشه، چقدر هزینه داره و اینها، فقط از بابت تهدید یک یه بود تهدیدات اقتصادیش.
بله.
من خدمتتون عرض کنم.
بله.
نکنید ما وقتی که میخوایم یک در واقع بیت کوین رو ماین بخوایم بکنیم و در واقع بخوایم استخراجش بخوایم بکنیم، خب نکته مهم این هستش که این بیت کوین اصلا چجوری به وجود اومده، خیلی مهمه، کی پشتش بوده. ببینید کنید ما الان وقتی میگیم پول اسکناس پشوانه داره،
بله،
ما با پول فیات که صحبت نمی کنیم، پول بدون پشوانه، پول الان پشوانه داره، حالا پشوانش میگه طلا هستش یا هر چیزی دیگه هستش.
بله.
بیت کوین و در واقع انواع این کریپتوکارنسی هایی که در مبتنی هستن و بلاکچین عمومی، خب پشوانشون چی هستش؟ اگه مثلا تصمیم بگیرن به هر دلیلی مثلا بیت کوین، شما دیدید که تا 67,000 دلار رفت دوباره ریختش.
بله.
یه موضوع مهم پشوانه شونه، یه موضوع مهم بحث تحریماست. الان شما شاید هستی که خیلی از صرافی‌ها اومدن و آی پی آی ایران رو بستن، مثلا یکی رفته 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون سرمایه گذاری کرده، چرا؟ توی بازه زمانی خیلی سوداوریش خوب بوده، اما به هر دلیل اومده مثلا
بله
تحریم شد، یا نه یه جمع در واقع یه مقدار بسیار زیادی از پول مردم، مثلا شما فرض کن 45 میلیارد دلار بیت کوین خریدن.
بله.
بعد یه دفعه اینو تحریم کردن، حالا کی میخواد جواب بده؟
بله.
پشوانش کیه؟ به کی میخوان شکایت بخوام بکنم؟ پس یه موضوع بسیار مهم ابعاد اقتصادی این هستش و خود در واقع تهدیداتی که روی بستر این فناوری وجود داره، که حالا اگر انشالله فرصت بشه جلسات بعدی من میتونم اینو به جزئیات خدمتتون عرض بکنم.
متشکرم.
و نکته مهم در واقع فناوری نوین دیگه‌ای هست. مثلا ما الان داریم تو حوزه‌های در واقع کوانتوم کامپیوتینگ یا رایانش کوانتومی داریم کار میکنیم.
بله.
خب رایانش کوانتومی یعنی که ما هر چی الان تو حوزه در واقع کامپیوتر معمولی 0 و 1 داریم کار میکنیم.
بله.
کاملا اینها از بین میره و با تکنولوژی جدیدی روبرو هستیم که انشالله بتونیم تو این حوزه هم کار بکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر هادی کریمی نیسیانی. آقای دکتر موسوی، با توجه به اینکه به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، شما با رویکرد فرهنگ سازی در حوزه پدافند غیر عامل کشور فرمایشتون رو جنبندی بفرمایید و کلام آخر رو از شما بشنویم.
بله. عرض کنم که قبل از اینکه جنبندی نهایی رو عرض بکنم، در مورد مطلب قبلی یه نکته، دو تا نکته رو من عرض بکنم. چون کرونا تهدید زیستی هست، بنابراین وظیفه سازمان پدافند غیرعامل ورود در این تهدید کرونا هستش.
بله.
قطعا باید وارد بشه و اگر تو این دو سال گذشته به صلاح حضور نداشته یا وارد نشده یا وارد شده و خیلی
نظر شما چی آقای دکتر؟ وارد شده؟
من اطلاعی که دارم، چون یکی از مراکز تصمیم گیر تو این قضیه ستاد ملی کرونا هستش،
یعنی ستاد ملی کرونا تصمیم میگیره سازمان پدافند؟
نه، اصلا ستاد ملی کرونا باید یکی از اعضاش سازمان پدافند غیرعامل باشه تا بتونه تو این، چون سازمان ملی
هستش
کنترل کار نیستش دیگه الان، تو این دو سال گذشته نبوده متاسفانه.
آیا شما به عنوان کارشناس خبره پدافند زیستی نظرتون بر اینه که باید باشه چرا نیست؟
علتش من نمیدونم واقعا.
تصمیم گیری سازمان پدافند غیر عامل کشور این موضوع رو رسیدگی نکردن، شاید هم رسیدگی کردن به نتیجه نرسیدن.
آره.
چرا؟
علتش من نمیدونم، علتش باید از مسئولین وقت باید سوال کرد. ولی اونطور که اونی که الان من میخوام خدمت شما عرض بکنم که لزوم یا وجوب حضور این به اصطلاح سازمان که خیلی مؤثر هستش، من خودم یه دو سالی که اون به این سازمان حضور داشتم و مسئولیت داشتم بسیار مؤثر بوده در هماهنگی و هارمونی کردن به اصطلاح فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی بسیار مؤثر بوده و خیلی تأثیر داشته در کنترل. مثلا در کنترل یه طغیانی داشتیم در سال مثلا 94 به اصطلاح آنفولانزای فوق حاد پرندگان که سازمان پدافند غیر عامل بسیار نقش مؤثری داشت در کنترل این در آستانه ماه مبارک رمضان که تو بحث مثلا گوشت سفید خیلی در واقع تأثیر داشته.
انتظار جامعه از سازمان پدافند غیر عامل کشور در بحرانی مثل بحران کروناست.
بله.
و این انتظار به حقی هست. اینکه الان شما میفرمایید که در ستاد ملی کرونا حضور نداشته. خب این به هر حال یک به نظر منی که کارشناس این برنامه هستم این یک دغدغه میبایست باشد، نه اینکه تازه دغدغه های ما شروع بشه. خدمتتون هستیم.
بله. عرض کنم که یکی از نکاتی که به اصطلاح در کنترل کرونا تو و یکی از وظایف سازمان پدافند غیرعامل یا کار پدافند غیرعامل به اصطلاح محسوب میشه مرزبانی زیستی هستش. مرزبانی زیستی ما سه تا مرز داریم، مرز دریایی داریم، زمینی داریم، هوایی داریم که اینها باید کنترل بشن. الان تو بحث کرونا ابتداعا که در کشور ایران که حضور وجود نداشته از مرز وارد شد، حالا از کجا وارد شد، از چین وارد شد یا جای دیگه در واقع باید بررسی بشه. پس بنابراین اگر کنترل دقیق مرز هوایی و زمینی یا دریایی شده بود به اصطلاح این اتفاق نمی افتاد. یکی از وظایف پدافند غیر عاملی در کنترل کرونا قرنطینه افراد مشکوک که از طریق مرزها وارد میشن، اینها باید قرنطینه بشن، مطمئن باشیم که اینها در واقع آلوده به بحث در واقع ویروس که الان عامل تهدید هست نباشن. و ما طریق مرزبانی زیستی و عدم وجود و بهینه فعالیت های مرزبانی زیستی خیلی صدمه دیدیم.
بله.
موارد من دارم، مثلا یه مورد من خدمت شما عرض بکنم.
خیلی صدمه دیدیم آقای دکتر. آیا این اعتراض و گلایه وارد هست به بدنه کارشناسی مسئولین این حوزه که چرا آسیب دیدیم این همه؟
بله بله کاملا حرف شما درست هستش. و
پاسخ چی هست آقای دکتر؟
الان عرض میکنم.
ببین دو تا کوتاه چون به انتهای برنامه نزدیک شدیم.
بله دو تا مورد من بگم. یکی به اصطلاح ورود شانه‌دار مهاجم به دریای خزر بوده سالهای قبل که این بسیار به اکوسیستم دریای خزر صدمه زده، این شانه‌دار مهاجم تو چون تو زنجیره غذایی
در خصوص کرونا مشخصاً چی آقای دکتر؟
بله در خصوص کرونا خدمت شما که عرض بکنم، چون من خواستم بحث اهمیت مرزبانی زیستی رو با دو تا مثال بزنم.
بله.
یکی بحث همون شانه‌دار مهاجم هست، یکی هم بحث به اصطلاح ورود مگس میوه زیتون هستش که هر دوتا. و اگر ما قرنطینه
بله
و کنترل افرادی که این عامل
بله
به اصطلاح ویروس رو همراه بله دارن، مثلا فرضاً همین اخیراً خب جمعیت زیادی از کشور ما به عراق مسافرت کردند، پس از برگشت قطعا باید قرنطینه و کامل و یا شناسایی بشن و قرنطینه بشن
و
فرهنگسازی در این قضیه بسیار مورد به اصطلاح توجه و اهمیت هستش که مردم خودشون برای جان خودشون اهمیت قائل بشن به همسایه‌شون، چون من ممکنه ایمن باشم ولی به اصطلاح عامل باشم و همراه آلوده کننده در واقع جامعه باشم نظر فرهنگی.
نظر آقای دکتر کریمی هم همین بود که فرمودن فرهنگ سازی میبایست که نهادینه بشه
من.
نه اینکه بیاییم با زور و اجبار و با پروتکل های کاغذی بخوایم یک موضوعی رو اجبار کنیم. این موضوع وقتی که نهادینه بشه هم کارکردش بهتر و زیاد هست و هم اثر بخشیش. من سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر موسوی که در برنامه حضور داشتید. اگر اجازه بفرمایید کلام آخر رو هم از آقای دکتر کریمی بشنویم. خدمتتون هستم.
بنده هم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. انشالله که بتونیم با کمک همدیگه موضوع پدافند سایبری و هم فرهنگ سازی بکنیم و هم بتونیم اونو در زیر ساخته کشور پیاده بکنیم و کشور در مقابل تهدیدات سایبری و وابسته به سایبر دشمن در واقع و تهدید ترکیبی مصون بکنیم و این باعث ارتقای و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی بشه بود انشاءالله.
متشکرم. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که همراه برنامه ما بودین، همچنین از مهمانانی که در استودیو حضور داشتن و برنامه رو همراهی کردن. جناب آقای دکتر سید جعفر موسوی، کارشناس محترم پدافند زیستی، همچنین جناب آقای دکتر هادی کریمی نیسیانی، معاون محترم فنی قرارگاه پدافند سایبری کشور که همراه ما بودن و راجع به موضوع کارکردها و اقدامات پدافند سازمان پدافند غیرعامل کشور در ابعاد زیستی و سایبری با هم صحبت کردیم. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. شروعتان به مهر، همراهیتان اثرگذار، فرجامتان به نیکویی. درودتان، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آلیاس به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفنگ‌هایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه عابر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. به انتهای بخش دوم برنامه های امروز رسیدیم. به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور قدرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راحل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا. پنج شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو و قراره